بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیتی نیام خدمت شما. با جلسه 14 سنت های الهی خدمت شما هستم و انشالله که مفید و فایده واقع بشه. ما جلسه قبل راجع به این داشتیم صحبت میکردیم که خب این سنت های الهی را چه منابعی باید استخراج کرد. سراغ قرآن بریم، سراغ روایات بریم. خود ما انسان ها میتونیم از تجربیاتمون، از عقلمون استفاده بکنیم یا نه؟ کمی راجع به اینو صحبت کردیم. خب این جلسه امشب بیشتر انشالله فرصت بشه خدمت شما هستم و صحبت بکنیم. خب عرض شد که عقل و منطق خودشون یکی از منابع کشف هستن و خیلی هم مهمه. حالا راجم یکم حرف بزن. ببینید دین همه چیز رو درباره سنت ها ذکر نکرده، یعنی منابع دینی اینجور نبودن که دیگه فرصت داشته همه چیز رو بپردازن و برخی از این موارد رو، یعنی روش رو به ما یاد دادن، روش فهم رو ما یاد دادن و به حساب تجربه و در واقع عقل ما گذاشتن، کشف و عقل ما گذاشتن. البته با این پیش‌فرض که ما میدونیم قوانین تجربی بشری محدودیت‌های خودشونو دارن، دوچار تطور میشن، عدم قطعیت دارن، همه اینا رو میدونیم و بیشتر به عالم مشهود، عالمی که دم دسته، عالمی که شما میتونی تجربهش کنی، عالمی که میتونی مترش کنی، وزنش کنی، توی لوله آزمایشگاه ببریش، به اون ربط دارن. البته با خود عقل میشود عالم غیر محسوس رو اثبات کرد، کمان که همه ما الان تمام کسایی که به وجود خدایی اعتقاد دارن، یعنی با عقل رسیدن به اون، اصلا یعنی سر جای خوش، اصلا ما کجا فهمیدیم که این کتاب کتاب خداست؟ یه عقلی رو کار انداختم، کجا فهمیدم خدای وجود داره؟ یعنی در واقع بزرگترین موهبت الهی عقله. با همین ما میفهمیم خدایی هست، پیامبری هست، بعد به حرف پیامبرش گوش میدیم. ببینید کسی که مثلا معجزه حی و حاضر و زنده حضرت موسی رو دیده، مثلا عصاش داده شد و ایمان آورده، خب اما من و شما که ندیدیم. به مراتب ما بیشتر داریم به عقلمون اعتماد میکنیم و از عقلمون حتی بهتر بگم بهره میبریم. خب این میخوام بگم یکی از اینو متاسفانه یه جوری شده که انقدر ما میگیم وحی وحی وحی، فکر میکنیم مثلا به معنی که نگوشتن عقله. نه عقل، خب نمیتونه عقل اینجا فلان داره الان، نه عقل همه چیزه. این ناشی از اینه که عقل و علم رو با هم خلط میکنن، یعنی علم زمینی بشری، همین علم اکسپریمنتالیست تجربی رو که مثلا چیز اندازه میگیرن و با عقلی که میدونن. نه خب علم و عقل با هم فرق دارن، هرچند تسامحاً به جای همدیگه خدمت شما عرض بکنم استفاده شدن، عمدی هم نبوده، اما معمولا اینجوریه دیگه. چون ما آدم عالم و آدم عاقلی میدونیم و آدم عاقل و آدم عالمی میبینیم، فکر میکنیم که همیشه این دوتا اینه همه، در حالی که اینطور نیستش. ما خیلی از آدم ها رو داریم که علم دارن اما عقل ندارن. قرآن میفرماد که و انتم تعلمون، شما میدونید. بعد مثلا تو آیه ادامهش یه آیه دیگه جا میفهم زاله که به انهم قوم لا یعقلون، وقتی عقل نداشتن. میگه علم داشتن اما عقل نداشتن. خب حالا خلاصه این که اما از این میشه بهره برد، اما قبول داریم که این علم بشری، این ابزار بشری بیشتر محدودیت های خاص خودشو داره و توی برخورد با منابع و متون دینی حقیقتا اینطوره که باید طرف یک مهارت های لازم رو داشته باشه و کار هر کسی نیستش که بره این کار انجام بده. و بهترین روشی ما میتونیم بخوایم براش اسم ببریم که بگیم میتونه آدم با یه خیال راحت تری بره سراغش، اینه که همون روش هایی که یک فقیه در واقع احکام الهی رو استخراج میکنه همونه که شما میبینی، از عقل بهره میبره، از منابع دینی بهره میبره، از روایت بهره میبره، از قرآن بهره میبره، همینا کنار هم دیگه است. اما این الکی نیست. کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع و کلا ما حکم به الشرع که حکم به العقل، این قاعده درست. خب ما خیلی وقتا راجع به خیلی از پدیدهای اطرافمون از عقل و منطق استفاده کردیم، اصلا خواه مسلمون باشیم خواه کافر، اینو می‌ذاریم کنار. هرچند اصلا ما صحبتمون با مسلمینه، الان جامعه مخاطب ما جامعه مؤمن باید باشه، جامعه که باور داره، اما روش‌های داشتی که تو کفار هم از این استفاده می‌کنن. خیلی از همون کافرها با همینا به خدا رسیدن، خود ما همین الان با همینا خدا رو باور داریم. چند تا از اون حرف ذکر بکنم تا ببینید چقدر ما زندگیمون درگیر ایناست. اولش خب قیاسه، همون استنتاج خودمونه، از کل به جزء میرسیم. مثلا میگیم که همه ماهی‌ها تو آب زندگی میکنن، بعد یه موجود رو میبینیم میگیم اینم ماهیه، بعد نتیجه میگیریم که اینم لابد توی در واقع آب زندگی میکنه دیگه. این قیاس. البته همیشه به کار نمیاد تو متون دینی، یه قواعد خاصی داره. ابو حنیفه همون تو که شنیدید قبلا هم میگم بارها براتون عرض کردم، ابو حنیفه از قیاس زیاد استفاده میکرد. امام صادق شدیداً نقد میکنه و یک بگیم سازوکار، یک کارزار علمی در واقع راه میفته و مثالهایی میزنه که اصلا خیلی در واقع قیاس رو زیر سوال میبره. میخوام بگم این به این معنی نیست که یک قطعیت بدیم. مثلا حضرت میفرماد که تو که مقایسه میکنی از قیاس داری استفاده میکنی، مگر نه اینکه قتل بدتر یا زنا؟ طرف میگه قتل. میگه خب پس چرا قتل دو تا شاهد میخواد اثباتش، زنا چهار تا؟ میبینید یه چیز دیگه هم هست. اصلا اونجا میبینیم شارع مقدس توی زنا یک جورایی انگار نمیخواد عمومی بشه مسئله، در خفا یک غلطی اتفاق افتاده. اونجا اصل اون انگیزه شارع مقدس رو باید بفهمیم که یه زنایی که اومده قبشکنی کرده، یعنی اثر وحشتناک زنا این اثر اجتماعیشه که حداقل چهار نفر به دیتیل میتونن شهادت بدن. برای بشه هم میدونید چه جوریه دیگه، مثلا طرف میاد میگه که آقا چهار نفر جدا جدا باید در واقع شهادت بگیرید، قصه شون رو تعریف کنن، اینا رو با هم دیگه باید مقابله هم قرار بدی، بتونی پارادوکس اگه پیدا کردی، اون یاری که بهش اتهام زنا زدن آزاد، این چهار نفر باید شلاق بخورن. ببینید میخوام بگم اون قیاسه، یا مثلا طرف اومده بود قیاس کرده بود دیگه، اومده بود میگفتش که آقا یه دونه گناه اینجوریه که جرم اندازه خود گناهه، قد 100 تومن دوزی که قد 100 تومن عذاب می‌بینی، اما خوبی کردن خدا چون مهربونه زب در ده می‌کنه، قد 100 تومن خوبی کرد از قد 1000 تومن. یا میرفت دوزی می‌کرد، میگفت این یک به یک، بعد یه بخش از اون می‌بخشید، میگفت 10 برابر بردم، یه چیزام میذاش جیبش دیگه، یه کلی هم ثواب کردم، مشغول می‌کردم می‌خوردم ثواب می‌کرد. مورد بعدی استقراء. استقراء دقیقاً برعکسشه. تو استنتاج و قیاس ما از کل به جزء می‌رسیم، نه از جزء به کل می‌رسیم. مثلا شما چند تا کلاغ دیدی؟ میگه این کلاغ ها همشون سیاه بودن ها، یعنی هر چی من کلاغ دیدم سیاه بودن، نتیجه میگیره همه یه کلاغ ها چی هن؟ سیاه هن. این استقراه. میبینید؟ ما با همین ها داریم به یه چیزایی میرسیم. مسئله بعدی تمثیل یا قیاس تشبیهیه. در واقع اینجا نتیجه گیری بر مبنای شباهت دوتا چیزه. مثلا میگی مثال خوبیه، قلب مثل پمپ آبه، از یه طرف میگیره از یه طرف بر واقع با فشار اینو خارج میکنه. شاید مثلا خرابیش هم مثل پمپ باشه، مثلا پمپ آب باشه، یعنی خیلی قلب خوب کار نکنه، مثلا بگی که خب این یا ورودیش بسته شده یا خروجیش بسته شده یا خود پمپ خوب کار نمیکنه. الان مثلا بخوام مثال فکر کنیم، ببینیم بعضی از این بیماری‌های قلب به هم میخوره ها با همین روشم، یا اونجا مثلا رگ قلبش گرفته شده اینجا نمیدونم چی، خب و از این استفاده میکنه. یا مثلا میگه شما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به خورشید تشبیه میکنی. وقتی به خورشید تشبیه میکنیم، این خیلی چیزایی که مثلا به خورشید ربط داره رو میتونیم امام زمان ربط بدی ها. خب اینا خب بخوام بگم آقا بعد حالا بحث کنیم که چقدر اینا قطعیت داره، چقدر عمومیت داره، اما خب میگم اینا همون ابزار عقلی، همون سازوکار عقلی که ما استفاده میکنیم. مثلا طرف میگه واقعا تو نبود خورشید امنیت میره، ظلمت میاد، ببین در نبود امام ظلمت رفت. بعد امام خورشید نیست که کلا نباشه، شب هم نیست، هست، ازش داریم استفاده میکنیم، هدایتش هست. پس بهتر بگه خورشید پشت ابره. واقعا بین روزی که ابری است و ابری نیست خیلی فرقه، اما واقعا در این که روز ابری با شب هم خیلی فرق داره. ببینید خورشید پس ابر، بعد مثلا خورشید موقع طلوع کردن اول یه فجری داره، اومدن گفتن آقا مثلا ظهور هم همین جوریه، اول یه ظهور اصغر بعد یه ظهور اکبر، یعنی اول یه فجری میزنه و نمیدونم چی. بعضی اومدن حتی اینو به انقلاب ربط دادن و دهه فجر رو نمیدونم چی و این چیزا رو. میبینید ناشی از چی؟ اینا یه تمثیل یا قیاس تشبیهی طرف میاد در واقع انجام میده. مورد بعدی استدلال ابطال پذیری یا خلاف نمونه است. این چیه؟ دنبال یه مثالی شما میگردی که قانون رو نقض کنه. طرف یه چیزی برای شما گفته، شما یه مثال فقط پیدا کنه نقض کنه. مثلا اگه بگن اونا همه کلاغ سیاهن، شما برای نقض کردن اون یه چیکار می‌کنید؟ دنبال یه کلاغ سفید میگه که دارم مثلا دیده میشه از چنگا یه مش دل دیمون هم اینو ربط دادن اونم به پایان حکومت ها و نمیدونم چه و چه این قصه ها. یه مثال نقض پیدا می‌کنید. مورد پنجم استدلال بهترین نمونه، یعنی به بهترین تبیین. چند تا توضیح ممکن شما داری، اونی رو انتخاب میکنی که منطقی تره یا ساده تره بسته به هدفت. مثلا صبح میبینی زمین خیسه، از در باز میکنی میبینی زمین خیسه، یا بارون اومده یا یه نفر آب ریخته یا آب پاشی کرده، مثلا حالت سوم چی میتونه باشه واقعا؟ خب بعد میری سراغ مسئله بعدی، مثلا ابرا رو نگاه میکنی، میبینی تو آسمان ابریه، چه نتیجه میگیری؟ دیگه بارون اومده. حالا ممکنه واقعا هم یه نفر اومده باشه با شیلنگ آب گرفته باشه، اما اون ببین همه اینا ذیلی یه چیزی میگن. شهید صدر نمیدونم مهندسی خونده بود یا نخونده بود، شاید خونده بود، چون این نگاه ریاضی رو داشت، خیلی در واقع رو استقرا بحث میکرد، در واقع اون میزان احتمالات رو مد نظر قرار میداد. میگه از یه حدی دیگه باید احتمال وقوع انقدر بشی و اون عدم وقوع انقدر ضعیف بشی که این بشه یه قاعده کلی. متوجه شدید؟ این قاعده کلی اسمش چی بود؟ سنت. حالا خیلی وقتا ما از همه اینا استفاده میکنیم، درسته؟ ما برای اثبات خدا تک تک اینا میبینی جدا جدا، حالا وقت نیست بگی نمیگفتم مثلا ما چجوری استنتاج میکنیم، چجوری استقرار میکنیم که آقا یه خدای وجود داره بیان که هیچ کدوم از ما خدا رو دیده باشیم، خدایی که اساسا نادیدنیه. همین استدلال احتمالاتی خودش یکی از این نحوه استدلال بر اساس شانس و درصد احتمال نتیجه گیری، یعنی در عمومی بحث میکنم من نتیجه میگیریم، مثلا 90% که من مواقعی که من این صدا رو میشنوم بارون میاد، 90% مواقعی که متوجه میشم این لونه ها اینجوری مورچه ها اینجوری لونه میسازن، بارون شدید میخواد بیاد، یه رابطه ای رو اینجا کشمه، پس باید مثلا نتیجه میگیرم امروزم بارون میاد، امسال هم مثلا بارون ها مثلا نمیدونم زیاده، مثلا دیدیم یعنی آقا سالی که نمیدونم هواش اینجوری باشه، خب نمیدونم مثلا ملخ میزنه، سالی که نمیدونم چی باشه. بعضی از اینا هم که اصلا اینجوری نیست، مثلا الان ما روایت هایی داریم که هنوز اینا برای ما در واقع تو حوزه تجربه علم تجربه نفهمیدیم. این چی میگه؟ سالی که محرمش با شنبه شروع شه، اسمش محرم نامه است، مثلا پیشگوییه، جز پیشگویی هست. بعد اشتباه نکنم الان مجلسی هم آوردیم، میگه سالی که مثلا محرمش با شنبه شروع شه اینجوری میشه، یک شنبه شه اونجوری، مثلا اون سال نمیدونم دختر زایی زیاد میشه، پسر زایی فلان میشه، نمیدونم ملخ حمله میکنه، نمیدونم چی، که برید مثلا جستجو هم بکنیم، یعنی خیلی اومدن از آن کردن که آره واقعا اینجوریه. خب یه قاعده ای هست دیگه، حالا ما اون قاعده رو نمیدونم، مثلا چه میدونم مثلا شاید اگر درست باشد، شاید مثلا نمیدونم شنبه مثلا چه میدونم یه امواجی از آسمون میاد، نمیدونم چه اثراتی لابد داره، ماها نمیفهمیم، هنوز ما نتونستیم کشفش کنیم دیگه. بحث بسری استدلال استنتاجی استقرایی ترکیبی این چیه دیگه؟ میشه همینا، مثل یک کاراگاهی شواهد رو جور میکنی و یک سناریوی احتمالی میسازی. این سناریو احتمالی رو میسازی که آقا دیگه به احتمال زیاد مثلا این آدم قاتله، من اینجا استنتاج کردم، اینجا اینجوری کردم، اینجا اینو دیدم، این رده پا رو دیدم خدمت شما، مثلا انگیزه های اینو بررسی کردم. میبینید هر چی شما از این ابزار بیشتر بهره ببری و اون درصد احتمال بره بالا، دو تا شد، از اینها بیشتر استفاده کنی، بگی من مثال نقضی پیدا نکردم، میبینی میشه قاعده کلی باشه، استقرا کردم، استنتاج کردم، از جز به کل رفتم، از کل به جز رسیدم، تشبیه سنجیدم، نمونه های گذشته، وقت تشبیه میبینی به چه درد میخوره که این شدنیست. اصلا ما مثال میزنیم چه اتفاق میفته برای مردم؟ چه قبول نمیکنه، تو مثال میزنی میپذیره. چرا میپذیره؟ چه اصلا میخواد ببینه شدنی هست یا نه. ببین شدنی بودن یعنی قابل تجربه بودن، خیلی مهمه، اصلا تجربه در علمه. شما تجربه میکنی یه چیزی بارها اتفاق افتاده، میگی آقا لغودی قاعده است دیگه، میگی جاذبه قانونه، میگی آقا هر چی انداختم به سمت پایین و مثلا تو بالا نرفت، میگی به سمت پایین اومدن این قاعده است دیگه. همینا وقتی کنارم بچینی یه از همینا استفاده بشه، هر چی بیشتر و احتمالش هم بیشتر باشه. این احتمال هم خیلی مهمه. من یه مثال براتون بزنم، مثلا شما میای توی شبکه‌های اجتماعی دید احتمالاً تو مستندا رو میدونم و تو رسانه‌ها تو کتابا که آقا یه دونه مثلا تصویر از بالا نشون میدن، اون موقعی که هنوز مثلا نتونسته بودن این مریخ نوردا رو بفرستن رو مریخ، یه تصویری بود، یه کوهی بود از بالا شبیه مثلا کله آدم بود از بالا که یه طرفش هم سایه داره. خب اینا خیلی دیدید، حالا الان شاید مثلا دوستان خواستم مثلا عکسش هم بندازن، خوبه مثلا رو بذارن. آقا یکی از دلایل یه سری افراد بود که میگفتن فرازمینی‌ها وجود داره. چرا؟ میگفتن ببین اینی که ساخته، بابا خب شکل طبیعی همینجوری به وجود میاد دیگه، این همه کوه و دره تو مریخ یکیش هم شکلی میشه احتمالا. ببخشید اینجوری میگم، خود شما مثلا میگه مثلا آسمون رو نگاه میکنید، تو ابروی شکل پیدا میکنید، اصلا مغز ما اینجوریه، دنبال یه چیزی میگرده ببینه این قاعده داره یا نه. چون مغز ما در مقابل چیزهای جدید آسیب پذیریم، ما در مقابل بقایمون، ما مثلا یه موجود عجیب غریبی ببینیم که ولو کوچیک هم باشه در میریم، ریسک نمی کنیم بهش دست بزنیم. خب چون بازم دیدیم مثلا آزمایش میکنم، مثلا چه میدونم یه سگی رو برمی‌دارن با یه دونه لباسی رو، یه ربات کوچولویی رو برمی‌دارن، یه چیزو تنش میکنن، عجق بجقش موقعه سگ در میره میترسه، سگی که چی با گرگم میجنگه. مغز ما این ویژگی رو داره. خب طرف نشسته نمیدونم بخش سر دستشویی هم نشسته تو این سنگ و منگای داره چیز دنبال شکل شمایل میگرده، تو این شکل موزاییکا و نمیدونم چه آدم میبینه، نمیدونم فلان میبینه، بیکار شده اونجا. خب آره به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ذاتن انسان به دنبال اینه که یه رابطه علی رو کشف کنه که بگه این یه علتی داره. حالا بشر نشسته یه عکسی از مریخ معلوم نیست کی گرفته، چه جوری بوده، واقعا هست نیست، چیه، خب این دیده، من نمیگم مثلا نیستا، میگم برای این آدم هنوز قطعیت نداره، دیده نداره، هیچ چیزی نگشتم، یه لحظه تو ذهنش میزنه واقعا اینجوری بوده، این چیزا رو ببینید، یه لحظه تو ذهنتون بیاد نکنه مثلا آدم فضایی هم وجود داشته باشن، یه لحظه بخش از ذهنتو مشغول کنه، درسته؟ بعد همین آدم یه سازوکاری مثل وجود انسانو میبینه، این طبیعت رو می‌بینی، این نظم وحشتناک، اونجا یه چیزی شبیه صورت یه انسانی که این انسانی بغلشه، متوجه شدی؟ اونجا دنبال فرازمینی می‌گرده، اینجا خدا رو نمی‌بینه، اونجا میگه اون عامل داره اون خالق، مگه میشه غیر همینجوری طبیعی اینجوری یه تیکه سنگ این شکلی شده؟ یه تیکه سنگ شبیه چی شده باشه؟ شبیه آدم؟ خوی آدم جلو داره راه میره اینجا، انگار نه خدا وجود نداره، انتخاب طبیعی. می‌بینی اینجا به یارو میگی چی؟ میگی تو عقل نداری. ببین عقل اون چیزی که از همه اینها یک نتیجه میگیره، خب اونه، برای همین ممکن آدم عالم باشه اما عاقل نباشه. حالا منطق استخراج ما چیه؟ چجوری میام استخراج کنم؟ تو منبع وحی با اینکه چه روش از سنن الهی رو استخراج کنیم، قطعا میشه گفت که بهترین روش همین روش که اجتهاد کنی شما، یعنی همه اینها با هم استفاده میشه، به منابع نقلی و قرآن و روایات و متون مقدس شما مراجعه میکنید، بعد منطق دارید، دو تا چهار تا دارید، میگید نکنه یه نفر اینو جهل کرده باشه، انگیزه داشتن و موقع از این کارو کنن و اینا که حق امیرالمومنین خوردن به اسمش چیزی گفته باشن، خواسته باشن اتهام بهش بزنن. مثلا دیدید مثلا ما شیعیان قلاتو رد میکنیم، ما شاید با سنی ها ازدواج بکنیم که میکنیم، شیعیان ازدواج میکنن، اما اینا رو اصلا قبول نداریم. خب چرا؟ نسبت به خدایی میدن، نسبت به الوهیت میدن به اهل بیت، خطاست. ببین داره از اهل بیت خیلی بیشتر تعریف میکنه، اما خودمون ردش میکنیم. ببینید بعد میریم با همون روشی که علمای ما میان استخراج میکنن، همینجوری تو سنت و ایرای هم همینه، یعنی باید اطمینان پیدا کنیم رو باید درسته، قرآن که مشخصه، و با همون روش ها با استخراجش فلز، این کار هر کسی هم به این چیز نیست. اما عرض کردیم این که ما با اون روش ها که حالا عرض کردم، مثال زدم چند تاشو عقلی، و اینم بگم حالا آقایون فلسفه خان خیلی گیر ندن، من سعی کردم به ساده ترین شکل ممکن برای مردم توضیح بدم، وگرنه چه میدونم وقتی ما راجع به استقرار داریم صحبت میکنیم خیلی بند رو تبصره داره، اصلا ما راجع به سفسطه و مغلطه که در ظاهر از اینها بهره میبرن صحبت نکردیم، اون سر جای خودش. به طور کلی لذا ما میتونیم بگیم که در برداشت از قرآن چند تا نکته باید، در برداشت از وحی یعنی چند تا نکته باید لحاظ بشه. اول اینکه استناد به اینکه فعل خداست به طریق مستقیم برای ما اثبات بشه، روشن بشه که اینو خدا خواسته، اراده خدا بوده، خدا کرده، از تو آیه در بیاد. دوم اینکه اون فعل بیان کننده تکوینی باشه نه تشریعی. گفتیم چاقو ذاتن ببرد، این چاقو نباید ببره سر امام حسینو، ها آیه برید دیگه، گناه خاص بکن. سوم اینکه از خود آیه یا قرائن دیگه، از خود آیه یا قرائنی که بشه تکرار پذیر بودن اونو در آورد، یک بار یک جا خدا مثلا فرض کنید به حضرت ابراهیم گفته برو بچه تو به قربانگاه ببر، چاقو ببر، فلان کن، درسته؟ همونجا هم اگه دقت کنید نمیگه چاقو نبرید، میگه چاقو رو تو دست حضرت ابراهیم میچرخوند جبرئیل، یعنی به پشت چاقو، برای گلوی اسماعیل قرمز شده بود. خب تکرار پذیر باشه، نه اینکه حالا فکر کنیم مثلا خدا به تمام مؤمنین میگفت آقا ببرید مثلا این نفر به قربانگاه، اون موقع اصلا شما گفتم ما اومدیم کار بکنیم دیگه، اصلا ظاهرا مثل نماز واجبه دیگه ها، تکرار پذیر باشه و سنت یعنی چیزی که جاری عرض کردیم، ساری و جاری باشه. و میدونی اون سنتی که ساری و جاری مثل بچه سر بریدن و چیزا نیست، با فطرتت هم باید سازگار باشه، با عقل سازگاره، منطقی داره دیگه، خیلی واضحه، با هدایت الهی سازگاره. خلاصه اینکه همیشگی بودن و مقطعی نبودن و ساری و جاری بودنش باید اثبات بشه. مورد چهارم این که بشه اونو در قالب یه قضیه شرطی، اگر فلان به همان if else بیان کرد، و اگر این بشه اونطور بشه و دارای اون اجزاء شرط رو نمیدونم چه همه این چیزا باشه. مثلا بگی که خدمت شما عرض بکنم هر پیامبری دشمنی دارد، هر مخلوقی مثلا جفت آفریده شده است و لذا اگر فلان به همان بشود. خامسا این که بتونی براش این الفاظ استفاده کنه، یعنی یه جور بگم ساده هم باشه مردم متوجه بشن، کلیه باشه نه جزئی، یعنی بعضن بعضی وقتا شاید اگر نه بتونی قبلش بگی هر چیزی که فلان بشود به همان شد، بتونی بگی هیچ کدام از زمانم فلان، بتونی از این در واقع چیزا استفاده کنی، از این واژه‌ها کلمات براش استفاده بکنی، از این حروف اضافه استفاده کنی، یا بگی همه هر هیچ اینا رو بتونی بگی، یعنی قاعده داشته باشه. اما اینکه مثلا برخی بعضی این در واقع خب درست نیستش. حالا بریم سراغ این که این قالب‌ها و شکل‌های ارائه سنن الهی در قرآن چه جوریه، اینم خیلی خوب و جالبه، اونم نظر شما عرض بکنم که سه قالب و شکل کلی میشه تقریبا براش مثلا ارائه کرد. اینا خب متوجه شدید دیگه، من سعی کردم این بخش ها رو باید هم گفته میشد که ما بعد این زیر ساختاری میساختیم، ما میریم سراغ قرآن، چرا سراغ قرآن میریم، بعد بعدش قرار سراغ روایات بریم، سراغ مسائل عقلی بریم، خب تو قرآن از کجا استخراج میکنی، چرا استخراج میکنی، بعد در واقع وقتی مثلا من دارم میگم تکرار، بعدن حالا قرار یک جایی حتی تو الفاظ قرآنی بحث کنم چجوری تو الفاظ قرآنی میشه سنت الهی استخراج کرد. یکیش مثلا فعل مضارعه، چرا چون فعل مضارعه تکراره است، خب برای همین اینا بیان شد. سه تا قالب و شکل کلی برای ارائه سنن الهی داریم. خب حالا این سه قالبی که عرض کردیم چجوریه؟ ببین اولا من سعی میکنم واقعا به ساده ترین شکل ممکن اینا رو بگم، نمیخوام پیچیده حرف زد و این چون نه هنره نه به دردی میخوره، معلومه بتونه استفاده. همون که عرض کردم بعد بشه به صورت قضیه شرطی اینو گفتیش که اگر این، یعنی ببین دو تا پدیده یک ارتباطی میبینی میگی این عامل اینه، بشه اینو گفت، یعنی کاملا واضح و مشخص این قضیه شرطی رو بشه بیان کرد. بذار من مثال آیه براتون بخونم، این آیه هم مربوط به سنن الهی، خیلی تابلو شد مثلا تو همین جلسات، مثلا این جلسه 14 بارها اینو مثلا ما گفته باشیم، آره بهش اشاره کردیم. و از اردنا ان نهلک قریتن، وقتی ما اراده کنیم یک شهری، یک جایی، یک مجتمعی از انسان‌ها، یک جایی که انسان‌ها دور هم جمع شدن، شهرکی، چه می‌دونم کشوری، قومی، قبیله‌ای رو هلاک کنیم، امرنا مطرفی‌ها ففسقوا فیها، چیکار می‌کنیم؟ خوشگذرانشون رو ما وادار می‌کنیم، یعنی که اینا چیکار کنه قشنگ جولون بدن تا در آن وادی به انحراف بپردازن و در نتیجه میبینی یه جمله شرطی هست، فحق علیه القوم فدمرناها تدمیرا، بعد اونا رو زیر و رو میکنیم، زیر و رو کردنی. یا مثلا میفرماده ولو و ان و اگر، یعنی اگر، یعنی اگر یعنی چی؟ این شرطی دیگه، یعنی در قالب جمله شرطی بشه گفت. و ان لو استقاموا علی طریقه از قیناهم ما انقد آقا، اگر مردم در راه درست پایداری میکردن قطعا آب گوارایی به اونها مینشوندیم. خب حالا من خب راجع به این آیه وارد بشم که آیه مثلا آیه این کم آبی ها بی آبی ها ربطی به دین و ایمان مردم داره یا نداره فلان، حتی اینا بطنی هم هست، یعنی اینکه این ما انقد آقا یعنی اون در روایت داریم، در تعبیر داریم، مراد از آب گوارا ولایت امام زمان، یعنی اگر میخواید به امام زمانتون برسی تو دایین ادوام چقدر تشنگی صحبت بشه، میگه چقدر این تشنگی طولانی شد و فلان اینا، میگه به خاطر اینکه شما بر مسیر درست باید استقامت کنید، استقامت کنید مطمئن من بشم، من خود شما لایق امام معصومید 11 تا امام قبلی رو به کشتن دادید، یا کشتید یا به کشتن دادید، بی عرضه بودید نتونستید، حفاظت کنید. قرار بود سال 70 ظهور باشه، 70 هجری. خب یعنی زمان امام حسین به شهادت نمیشه میشد امام. بعد نشد دیگه. یه چی کار کردن اهل کوفه و غیر کوفش. بعد افتاد 70 سال عقب، 140 در زمان امام صادق. که اونجا باز به خاطر چیه؟ اصلا برای همین بوده سوال میپرسن امام صادق، میگفتن اون کی میخوای قیام کنی؟ نمیدونم انقدر آدم تو خراسان داریم، انقدر، برای اینکه شنیده بودن توسط اون خواصشی به ذهنشون رسید، به گوش مردم رسید، هر چند بیشتر میگشتن فراگیرتر میشد. چون کار اطلاعاتی و امنیتی رو بلد نبود، هی این ور اون ور حرف زدن، خدا گرفت و دیگه گمش کرد در تاریخ. دیگه الان ما نمیدونیم چی. ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا سرنوشت هیچ قومی تغییر نمیده اگر دارد، از این شرطی داره چیه؟ حتی یغیر ما بانفس، تا اینکه بعض خودشون رو تغییر بدن. با این روش انسان برای رسیدن به اون نتیجه مشابه دنبال این میگرده اون شرط رو در خودش محقق کنه. چقدر مهمه. میگه ظهور میخوای؟ استقامت کن. تغییر میخوای؟ به جنگ خود تغییر بده. چرا الان مثلا خدمت شما عرض کنم بعضی از کشورها اصلا جلوی استقامت سر خم نمیکنن، مردم متفاوت دارن، فقط حکام نیستن. حکام از کجا برآمدن؟ بعضی موقع ما میایم خودمون هم این کارو میکنیم، ما هم به خاطر احترام به مردمه، نمیخوایم مردم مثلا مورد چیز قرار بدیم. واقعیت دیگه، هر چی ما الان خیلی از این کشورها میگیم آقا این حکام کشورهای عربی، خب آقا مردم کشور عربی هم همینن، اون حکام از کجا برآمدن؟ میگه نه خودشون راضی نیستن، راضی نیستن موتور اونجا رو بیارن پای. ما ایرانی این کار نکردیم، اونا هم این کارو بکن. 60% جمعیت اردن فلسطینی تبارن. این 60% از جمعیت اردن، 10% این 60% 10% 60% بریزن لب مرز اسرائیل، کی میتونه جلوی اینا رو بگیره؟ تو شدید؟ این یه حتی داره، یه اگری داره. و خوبی اینا میدونی چیه؟ این که این خصوصا در بیان مسائل اجتماعی، چون سنت الهی عرض کردیم تو اجتماعی بودنش مهمه، جمعی بودنش مهمه، این که انسان نقش خودشو میفهمه و لاجرم انسان پیامبری میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد حرف خدای خودشو ببره به بقیه بده، چون باید بقیه رو با خودش همراه کنه. یه نفر کاری از دستش بر نمیاد، یک نفر تنها امیرالمومنین میریزن میگیرن میبندن سقیفه درست میکنن، یک نفر امام حسین، یه نفر، یعنی تعداد کم 70 نفر فرق نمیکنه. همین الان میگه آقا یه اقلیتی، نه این اقلیت باید انقدر جربوزه داشته باشه، تکنولوژی داشته باشه، هر روشی که میفهمیم بهش میرسیم که بهش کار بکنه، بتونه جامعه رو کنترل کنه، اکثریت رو کنترل کنه. اون موقع بله. از آن من جلسه بود در سر این ماجرای غمزنی، یکی از این آقایان بزرگان اینا که در واقع توصیه میکنه و حمایت میکنه و شبکه‌های تلویزیونشون، ما جلسه رفتیم پیش ایشون. من آدم اهل بحث و کار علمی ام، خب میرم میشینم صحبت میکنم و خیلی از چیزا رو من دیدم، مثلا نقل قول دروغ میکنن، آخرتشون رو میسوزونن دیگه. اینا رو نمیگم، اون کسی دیگه میگم، اما من کلا به کسایی که استر میرم میشم و استر احترام هم میذارم، کمال احترام و حرمت و اینا میرم میشینم بهشون گفتم آقا من یکی از دلایل غیبت مازم یخوف القتل نیست؟ شون گفت بله. گفتم خب چجوری میشه حکومت تشکیل نداد و جان امام زمان حفظ کرد؟ حکومت نداشته باشه، موشک نداشته، همش کاری که به سید حسن نصرالله کردن با اون بعد بترسن دیگه. میشه سپاه داشت، ارتش داشت، حکومت نداشت؟ میشه؟ میشه، میشه حزب الله دیگه. دولت ببین الان همراهش نیست، یه دونه حکم خلص سلاح داد. میشه جنگ داخلی. اصلا راجع میشه اسرائیلیا بیان، خود مردم لبنان با بقیه حزب الله میجنگن و هم دیگه رو مستهلک میکنن. اسرائیل هم میشینن بغل سود بلبلیشو میزنه. خب بعد من گفتم اصلا اینم به کنار، تشکیل حکومت هم به کنار، مگر نه اینکه حکومت های خدمت شما عرض کنم دموکراتیک تو دنیا بر مبنای رأی اکثریت. بله. گفتم بیاد به شیعه تبلیغ کنی تو اونجا، انقدر شیعیان زیاد بشن که مثلا چه ببینم تو فرانسه یه رئیس جمهور شیعه بیاد سر کار، تو فلان کشور نخست وزیر شیعه بیاد سر کار، بعد اون اجازه میده کسی به شیعیان حمله کنه؟ نه. ارتش انگلیس رو در خدمت شیعیان میاره. ارتش انگلیس اولتیماتوم میده به اسرائیل، آقا من هوای مثلا لبنانی ها رو دارم. بسم الله. با غمزنی میشه شیعه رو گسترش داد؟ بعد برشون چند تا از این فیلم های مستبصرین که من خودم باشون مسابقه گرفته بودم گذاشتم که نام گفتن اگر ما غمزنی دیده بودیم شیعه نمیشد. بعدن شیعه شدیم، بعدم تقریبا آمی جریان مثلا انحرافی و جکسد کمی هستن تو شیعه، بقیه این کار رو نمی کنن. خب و همین رو با ادب و احترام حتما گفتم. شما مثلا این کتاب شمیمه مثلا محبت رو نوشتید توش اومدید گفتید که خدمت شما عرض بکنم امام زمان گردن نمیزنه سیرش سیره پیامبره با رعفت و رحمت میاد، خیلی از این روایت هایی که میگم امام زمان گردن میزنه جعلی و چه و چه و چه و اینا، خب چرا اینجا باید ما شیعه رو این شکلی نشون بدیم؟ حالا اینم نیست فکر کنیم مثلا حالا نمیخوام واجبه عقم زنی بحث بکنم، حتما باید حالا باشه که پرداخت واقعا حالا دنیا شیعه رو به عقلانیت میشناسه. بعد از این حمله ایران به اسرائیل مردم دونشن عشق میکردن با شیعیان، خورد به عاشورا رسیدیم به عاشورا باز تو عراق متاسفانه سری هم رسانه‌های اونوریشون هست که شروع کردن بول کردن تو انگلیس که نمیذارن مرغ سر ببری خونش ریخته بشه جرمه میذارن غم زنی کنن وسط خیابون یه جای کار میلنگه دیگه. خب و من یبدل نعمت الله، هر کسی هر که اگر پس پس اگر کسی نعمت خدا یعنی این اگر نعمت خدا را چی من بعد ما جاءت فان الله شدید العقاب، بعد از اینکه به سوی اون اومد نعمت خدا را تغییر داد بی تردید خدا سخت کیفره است، یه به قولی پوستت کنده است. مورد دوم بخش ب در واقع این که به صورت قضیه فعلیه قطعی و تحقق یافته است، یعنی مشروطه من و تو انسان نیست، به من و تو آدم ها نقشی نداریم، نقش و عویج هم نداریم. خب این یعنی یه چیز قطعی و منجزی که اصلا از سمت خداست و بدون حالت منتظر است. خب تو اینجا من و تو انسان تو اصل ماجرا اصلا هیچ نقش تهش مثلا میتونیم بگیم آقا در شکل وقوعش چه خورده مثلا من و شما میتونیم نقش داشته باشیم، در واقع در اختیار من و توی انسان نیست. اینها هم روش شناسایی داره، مثلا فعل عربی که استفاده شده در قرآن نمیدونم حالا اینا مثاله ولقد کتاب نافذ زبور، ما در زبور زبور حضرت داوود یعنی مزامیر داوود زبور من بعد ذکر بعد از تورات نوشتیم، لقد کتاب نوشته بودیم قانون کردیم. این کتبنا به معنی فقط نوشتن نیست، بگی کتاب نوشتم کتب علیکم الصیام، این کتبه یعنی چی نوشته شده بر شما روزه، یعنی مثلا نوشتن روزه صوم نوشتن یعنی قانونه، چون قدیما قانون مکتوب میشد چون چیز خیلی مهم رو مکتوب میکردن که چی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که زمین به ارث صالحان خواهد رسید. خب این میگه قانونه، حالا تو بیا منو تو انسان یه کاری کنیم زمین به ارث صالحان نرسه، همون نقش چوغندر هم نمیتونیم داشته باشیم. خب این قطعیت داره، منجس شده است، مشخص شده است، از سمت خداست. برخی از این سنت ها در واقع این شکلی هستن. مورد سوم یا جیم به صورت کشش ها و گرایش های انسانی و طبیعی اینا بیان شده، این هم خیلی مهمه که خیلی هم سخت مورد تاکید قرآنه. سنت هایی که کششن، گرایشن به حرکت تاریخی انسان‌ها مد نظره وقتی اینا دارن بیان میشن، یک قانون قطعی غیر قابل تخلفه تاش شما بتونی ببین با گرایش به خود قانون فرق داره ها، یک حرکت رودخانه است اصلا نمیشه باش مخالفت کرد، میتونی برای کوتاه مدت در مقابلش بیستی اما میترکه قطعا یعنی رد میده میره. برای مثال به قوم لوط این مجال داده میشه که برای مدت کوتاهی این قانون طبیعی ازدواج با غیر همجنس رو زوال ببرن، پشت پا بزنن، اما وقتی توبه نمیکنن چی میشه؟ حرکت اینه، عذاب میشن، همشون نابود میشن، شهر رو نابود کرد. میدونی که اصلا اخیرا هم اثبات شد دیگه، من چند وقت پیش توییت زدم حالا دوستان بیارن، قرآن میگه که ما با سنگ بر اینا باروندیم، الان بارش شهاب سنگ تو اونجا پیدا شده، خاکو کنار زدن، لایه های اینا که اصلا انقدر حرارت زیاد بوده که این گلا پخته اونجا. خب واقعا یعنی زیر و روشون کرد خدا، این که شما نمیذاره خدا این کار انجام بدی، جریان هستی بر زاد و ولده، این که دیگه مرد به مرد اکتفا کنه، زن به زن اکتفا کنه، زاد و ولد بخواد چیز بشه و چنان اینو دوچار انحراف بشن که دو تا سه تا جوون اون فرشته‌ها به اون شکل در اومد بودن دیدن تو خیابون ریختن جلو در خونه لوط. خب خدا به اون آدم خوبا یعنی لوط و حضرت لوط علیه السلام و دخترش گفت بیاید بیرون، کل شهر رو نابود، حتی زن لوط هم قاطی همین عروض و لغباش به درک واصل شد. حالا یه چیز جالب تر براتون میگم که خوبه از این، حداقل من تمام سعیم اینه که تو قالب این دسته‌بندی راجع به سنت الهی دارم بهتون میگم، در این درسنامه میخوام مثالی بزنم که درد امروزم بخوره. اینو خوب دقت بکنید، میفرماد که خود دین به مثابه یک سنت الهی، و به منزله یه قانونی که از باطن انسان و فطرت او و گرایش او میجوشه. فاقم، پس روی خودتو بنشان، وجهک خب لدین حنیفا، پس روی خود را با گرایش تمام به سوی این دین بیاور. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، چرا به سوی این دین کن؟ با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است، که آفرینش خداوند متعال تغییر پذیر نیست یا تغییر ناپذیر است. بله، ذالک دین القیم، این همون دین پایداره. ولیکن اکثر الناس لا یعلم، اکثر مردم نمیدونن. اینجا خیلی عرضه، ما تا الانش خیلی شاد مده شما فکر کنیم که مثلا دین یه قانونی از بالا آمده. نه خیر، اصلا این نیست. دین قانونیست که بالا، از بالا. برای چی؟ اصلا ویژگی این خلقت که یک پارچگی داره همینه، دین از درون ما میجوشد. این همون اصله. هیچ اموجی که نمیشه با تو پدر خودم در بیاری نمیتونی، غریزه و جنس مخالف. خب دین هم از درون میجوشد. اصلا شما همه تون دوست دارید خدا پرست باشید، همه تون هم دنبال اون خدای مهربانترین، بزرگترین، قادرترین و تن و تک خدا دنبال اونی. ببین ممکنه به انحراف بره. اون بنی اسرائیل احمق گوساله پرستی را میندازه، گوسالش بذار کنار، ایکس پرستی، پرستی یعنی دنبال پرستش رو بازم دوچار خطا شده. درسته؟ بعد اون نیاز به تربیت داره که خدا هم شروع میکنه تربیتشون میکنه، یه خردوت به خودشون بیان، شوک بهشون میده. من نمیخوام اینا رو با، یعنی موضوع بحثم نیست. اگه موضوع بحثمون این بود تربیت الهی، حتما اینا رو باز میکردم که چرا خدا یه جا کوه بالا سر اینا میگیره. خب استدلال براشون بیار، چه میترسونیشون با کوه؟ ها اینا امروز اصلا روانشناسی روز اینا رو اثبات کرده که اینا در واقع اون چیزی که به یه خطیشو بخوام به شما بگم، جهت میده به انسان هیجانات درونی و اون احساسات کهن انسانه، مثل ریشه است. یعنی شما اون چیزی که بخوای براش منطق تولید میکنی. بنی اسرائیل قلبش، جانش از محبت گوساله نوشیده بود. خب خیلی دوباره منطق نگرد، همون غرب زدگی که عرض کردیم با رونا مصر زده شده نه. این هیجان است، این احساس است، برای مقابله با آن نیاز به هیجان و احساس دارد، کوه بالا سرش میگیره. فقتلوا انفسکم، همدیگر رو بکشید، این بلای عجب غریبی سرشون اومده. اینم بگم، این الف و لام هم توی این آیه، الف و لام جنسه که استثناء بردار نیست، هیچ نوع تبدیل و تغییر و هیچ هم نمیپذیره. در ثانی جمله هم خبریه، تو بدونین اینا در جریان باشید که اینجوریه. بله کوتاه مدت میتونی مقابله کنی، خدایی نیست، فلان نیست، هر چین بیفتی توی دریای خود خدا مثال میزنه، اونجا که هیجانات غلیان میکنه همچین دنبال خدا میگردی، تون کشتی مثال نزد آیا. و جالبه همین دنیایی که دینو گذاشت کنار نتیجهش چی شد؟ مؤسسه بیو میگه فقط در الان 4000 تا کالتن، خیلی مختلف، تا 20000 تا گفتن، من دیدم تو منو گفتن 4000 تا فرقه فقط تو دنیا ساخته شده. هر کدوم اینا چقدر دیگه طرفدار داره، بعضی اینا ریز فرقه میشه. برای همین چه جوریه که میگه 16000 تا، یکی میگه 4000 تا، میگه ریزاش هم جدا میکنن. خب اینا خیلی زیاد شدن. برای چی؟ که بشر نمیتونه خدا رو نپرسته، تو بی خدایی یه خورده سیر میکنه، یه میگه میگه کارما، میگرده میگرده، یهو میگه قانون جذب. میبینید؟ خب میگرده واسه یه چیزی میسازه، یهویی یک روحانیت، یک معنویت انا گرفته بابا گل شبکه‌های اجتماعی اینستاگرامو گرفته. نمیدونم اگر میخوای روزیتون زیاد بشید، این زنجبیل بردارید رو کاغذ، این زنجبیل رو صبح بسوزونید دم درتون، نمیدونم فلان کن. یه دیوونه دیگه میاد پیدا میشه، مثلا میگه آخه میخوای ماشین دار بشی، یه ماشین بخر، ماشین کوچولو، ماشین کوچولو رو بخر، خونه نگه دار. نمیدونم اینا بازاریاب اون شرکت‌های باز اسب بازی سازی ان، پدر سوختات قالب دین اومدن چیکار میکنن، یک بازی این شکلی در میارن. ببین این اون معنویت، به اون علیت معنویه نیاز داره. مثلا با او فقط ما آروم میشیم، با هیچ چیز دیگه آروم نمیشیم. اگر دنیا رو به ما بدن، هر چی تعداد اشیا این چیزا کنار ما بیشتر بشه، ما دلهورمون بیشتر میشه. یعنی اگر سادگی حذف بشه ما میترسیم. ما چیزی که اشراف نداشته باشه برای ما ترس میاره، مثل تاریکی. حالا فکر کنم مثلا اینجا 100 تا شیء و اشیا دور ما رو بگیرن، چی هست اینا، میترسیم. اون سادگی به ما آرامش میده. ما قواعد و قوانین و برو بیاهای زیاد اذیتمون میکنه، متوجهی؟ برای همین اصلا اساسا دنبال یه خدا، یک جریان، یک ولایت، خب چقدر اومده اینجا موجودات غیر ارگانیک، مثلا اسمشو خوشگل مشکل کنی، مثلا غیر ارگانیک مثلا قشنگ، خب میخوام بگی جن دیگه، بازی ها چیه در میاری، مثلا چی حالا موضوع غیر ارگانیک شامل آره فرشته ها میشه نمیشه نمیدونم چی نه این نمیدونم جن نداره، این یه دونه ملکی داره نمیدونم فلان. بعد میری میری سراغش، مثلا میگه که آره این مایکل اسمش نمیدونم چی میگه خواهی مایکل با این میکایل خودمون فرق داره، اینجا مثلا مایکل باشه چون خارجکی، چقدر بدبختی چون خدا وکیل، و خودتون تنهای خودتون خجالت نمیکشید مثلا یورو، مثلا واقعا میگه مثلا اسم بچه شده مایکل، مثلا میکایل خودمونه دیگه، مثلا جبرئیل بذار، داشتیم دیگه جبرئیل میبریم همسایه داشتیم صابخونه هم بودن چهار تا داداش بودن همینجور چهار تا رو گذاشته میکایل و جبرئیل و بلان، یه روزی مادرش به زنی همسرشون دعوا شد گفت ان شاءالله پسر دیگه خود بده اسمونم بذار اسرائیل. خب همین ایلا رو گذاشته بود اونجا گذاشته بود، یعنی واقعا مثلا مسئله شما چیه با اون اصله، یه جوری فاز غربی میگیرن اسمای چیزو میذارن، داداش مثلا تو اسمی متیو میذارن، اما متاه متا رو میشناسی، این یه دونه سامی بوده از حواریون حضرت عیساس، اینا دین خاورمیانه این، اوه این کریسمسی که شما دنبالشید دین یه پیغمبر خاورمیانه ایه، دین حضرت محمد بروزتر بوده 1400 سال پیشه، او 2000 سال پیش بوده، او موسی که 3300 سال پیش بوده، این خیلی قدیمیه ها، مثلا چه میدونم ابله بلند شه بره جلو دیوار ندبه اینجوری اینجوری سر کلهشو خم بکنه، خب بعضی از این ایرانی ها رو میگم، اما مثلا بلند شدن رفتن ایران کیا رو دارم میگم، رفتن اونجا اون مثلا الان خیلی نشونه مثلا بروز بودن و فلانه، مثلا بری توی مسجدی نشونه مثلا دموده بودنه، خب اینا همشون ادیان ابراهیمی هن، این اسلام که از همشون مدرن تره، از همشون عاقلانه تره، احکامش به عقل نزدیک تره، بابا هرچه آیه در مورد سنگسار و منگسار این چیزاست تو کتاب های اوناسا، چهار تا آیه هم که تو قرآن در مورد سنگسار ما داریم در مورد مسلمین نیستا، داره میگه فلان پیغمبر گفتن اینجوری سنگسارت میکنیم، داره باز همونا رو میگه ها، حالا از ما گفتن بلده میخوای بشنه میخوای نشته، یا قرآن میفرماد و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، خلاص فکر کنید این آیه دلالت بر این داره که هر آن چه در آسمان و زمین است مسخره، اول خداونده، بعد خداوند این رو تفیض کرده به انسان، ببین ما آورده سخر لکم ما فی السماوات، هر آن چه در زمین آسمان است میتونه در خدمت توی بشر قرار بگیره، آقا هر آن چه در آسمان ها و زمین و اینا هم هست فرشته هم هستن، بله عبد باش فرشته هم در اختیار قرار میگیره، تو جای حضرت ابراهیم بگو زنده شو، اون فرشته ای که مأمور زنده کردنه میره برمی، منتها اون قوانین خودشو داره، با جنگیری به اون نمیرسی، با عبودیت میرسی، اما اینو گذاشته که سخر لکم برای شماست، برای از بهره ببر، این هست جریان به همین سمت، اینم بدونید جریان فطری و حقیقی هستی هم به این سمته، ظهورم محقق خواهد شد، اساسا دنیا رو به تکامله، تمام این چیزایی که دارید میبینید داره اتفاق میفته، سیاهی به وجود میاره، اینا زوره جبهه حق و هنگام ظهور بیشتر میکنه، یعنی چی؟ یعنی هر چی سیاهی بیشتر بشه سفیدی بیشتر تو چشم میاد، اصلا سیاهی داره زیاد میشه که سفیدی بدرخشه، این سیاه‌پوستا رو دیدید دندوناشون چجوری تو چشم میاد ها، میخواد این شرایط برای هم بشه، تمام این شبکه‌های اجتماعی کجا مثلا امام زمان از هم تکنولوژی استفاده نکرد، بیا قسم حضرت عباس بخور نمیتونید، از من بپرسید از قضا بنده معتقدم 70-30 از همین تکنولوژی استفاده میکنه، روایت داره میگه به کارگزاراش میگه به کف دستتون نگاه کنیم، یه وقتی توی به مسئله قامزی طرف و فرستاده مثلا چه میدونم روسیه هند قطب اون وردن آفریقا جنوبی به یه مسئله میرسه نمیدونه نمیتونه حلش کنه، میگه به اون زار الا کفک الا نه به کفک به سمت دستت و کف دست نگاه میکنه حکم براش میاد، آقا عضو گروهشون کرده براشون حکم میفرسته دیگه، پیچیده ای نیستش که، فلذا من میگم ببین حتی همین شبکه‌های اجتماعی هوش هم هست اینا چی اینا برای چیه، برای اینکه برگرده من و شما رو آماده بکنه برای ظهور، جریان به سمت تکامله، هستی به این سمت میرود که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی روزی میرسه که این آسمان‌ها و زمین مسخر انسان بشه، ابر برای تو بباره، کجا ببارم چند دقیقه ببارم ها، اصلا مشکل دیگه آب شیرین داری تو دنیا، آب شیرین کن لازم داری، اکثر الان باران‌های دنیا کجا داره می‌ریزه تو اقیانوس‌ها و دریا می‌ریزه، باد بیار اینا رو، یعنی چه فناوری، این یه فناوری که ابرا رو می‌کشونه میاره، فناوری پلاسما مثلا ابرا رو برمی‌دارن میارن، اون علم صحبت ابدوزی و نمی چیزا اینه، اما بشر تجربه تجربه کرد، علم 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 انباشت انباشت، به این مرحله رسید، از این بهره میبره. ببین الان کار به کجا رسید. مثلا خوب بعد بزنم، دیروز روز پر روز بود شبکه اجتماعی توییتر ایکس ورداشته اکانت هوش مصنوعی خودش گروکو بلاک کرده، ساسپندش کرد، بستش. برای چی؟ برای اینکه وقتی ازش پرسیدن که آیا آمریکا و اسرائیل دارن توی غزه جنایت جنگ انجام میدن، گفته آره انجام میدن. بدبخت که دیگه اون جواب قراردادهای سیاسی پدرسوختگی شما رو که نمیدونه که، گفته انجام میدن. خیلی جالب مضحک ها، توییتر خودشو برداشته، گروک هم الان دیگه براش همین چیکار کرده، فیلتر کرده. اما مردم دنیا دیدن. تا یه حدی دیگه میشه مردم دنیا رو نگه داشت. ببین درسته با این شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خیلی‌ها رو گمراه کردن. شاید شما اینجوری بگی آو اینقدر فیلم نمی‌بینم، اصلا ما ایرانی‌ها مثلا همینجوری مخصوصا مذهبی‌ها اینقدر فیلم پرن، همینجوری فقط باید بری سراغ این چیزای جنسی رو براشون بگی تا حساسیتشون برانگیخته بشه. خب تا اینو میگه، اما از اون طرف امروز کی پدر آمریکا رو در آورد؟ شبکه‌های اجتماعی در اومده، رسانه‌های رسمی که چیزی نمیگن که، باباشون همینجا در اومد، توسط همین مردم در اومد، تو توییتر در اومد، توییتر مال خودشونه، توی تیک تاک در اومد. میبینید این سخر لکومانی باید فهمید. حالا یه آدمی که قرآنی این سنت الهی رو میفهمه، میدونه تمام این کنشگری ها لاجرم با اون سمت خواهد بسید، میاد چیکار میکنه؟ روی این موج خوب سوار میشه. یعنی شما نمیاد با شبکه اجتماعی مواجهه داشته باشه، میاد از شبکه اجتماعی بهره میبرد. مثال شما بنده حقیر سراپا تقصیر رایفی پور از کجا میشنه؟ از صدا و سیما میشناسید؟ نه دیگه، ما که صدا و سیما اصلا راه نمیدن. خیلی عجیب، الان خوبه بدیم مثلا تو همین ایام اسرائیل چقدر تماس ما داشتیم که آقا تو رو خدا بیا برو تلویزیون حرف بزن، چرا صوت میذاری، چرا فلان. خوبه بدونید چندین برنامه از من ضبط شده. بعد اونجا که اصلا میخوان یه مهمونی دعوت کنن، سیانتی دارن، یعنی از اون سیانت میپرسن آقا ما میتونیم مهمونی دعوت کنیم؟ تهیه کننده بدبخت دیوانه نیست که فیلم بردار بیاره کلی آدمو آفیش کنه بعد اجازه پخش نگیره. خب بعد چی شده؟ هیچ کدوم برنامه پخش نمیشه. یعنی من رفتم مثلا شبکه خبر برنامه ضبط کردم، میام شبکه فلان برنامه ضبط کردم، دوستم ندارم دیگه پخش بشه، خدا شاهد اصلا هر من وظیفه خودم انجام میدم. میگم میخوام بگم بنده رایفی پور از رسانه رسمی میشوسی؟ نه هیچی. یعنی یه کسایی رو آوردن ایام تو تلویزیون که اصلا تا مجرم امنیتی بودن، زندان رفته بودن. خب اما آوردم راجع به فلسطین حرف بزن. ما نه اونا، آره اشکال نداره، ببین نداره، بیا راجع به فلسطین هر کسی حرف بزن، اصلا نتانیاهو روش تو بیار راجع به فلسطین ازش اعتراف بگی، من میام دستت هم میبوسم. خب همین اینترنت جز اینه، تو همین شبکه اجتماعی بوده دیگه. من که دیدم چجور از ابزار این شبکه اجتماعی میشه به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. از قضا از همون خارجی ها شما بیشتر استفاده. یه چیز جالب جالبتر بهتون بگم، آرا یه گزینه داشت این ایتا، یه عکس شعله آتیش اون بغل که بزنه که کدوم هشتگ ها خیلی داغن. خب وقتی میزدی یه دونه داره نمیدونم مثلا نمیدونم 12 ساعت یا مثلا 24 ساعت یا هفتگی دونه مال میزدی، همش رایفی پور بود. یعنی مردم انقدر گذاشتن فهم کن چیکار کردن، رایفی پورشو بستن. توییتر با من این کار نکرده، اینستاگرام نامرد کرده. تعداد هشتگ رایفی پور توی اینستاگرام پستایی که تولید شده بود به 1,000,000 رسید، بست. خب دیگه بعضی رایفی رو نمیدونم با فاصله می نوشتن، سر هم می نوشتن، این کاری نداره. یا اونم مثلا رایفی پور مثلا باز یه چیزیه، رایفی پور صدای ما هست، نمیدونم چه این چیزا می نوشتن. خب این کار ایتا کرده. از قضا من منظورم این نیست که الان مثلا نمیدونم بخوام چیزی بگم، نه طبعا هر کی میتونه رسد و سیما. شاید بعضیتون از من بپرسید خب چرا با این کار برخورده زشت و واقعا من نمیدونم چی بگم بی فرهنگانه که صدا سیما خودتو میکنه، میگه چرا دوباره میری صدا؟ به خاطر اینکه حجت شرعی ندارم که اون دنیا خود از من بپرسه بگه ابزاری برای تو فراهم شد برای 100 نفر حرف بزنی نرفتی، چون اینو ندارم میام استفاده میکنم. طبعا هر کی بره خیلی خوبه، عالیه، اصلا کاری ندارم، ان شاء الله اینا موفق باشن، از ایتاش گرفته تا سیتاش نمیدونم همشون، والله به خدا من خوشحال میشم اگه بگم 50 میلیون شد، برو ببین اونا که بخوا فوش داده بدم که چرا 50 میلیون شد، ما اینا نقد کردیم، ما بهشون حمله کردیم. خب خیلی من اینکه داخلی باشه افتخار میکنم، امنیت اون نفس میشه، اینو سر جاش. اما خواهم بگم همونی که دقیقا شما میگفتید عامل چیه؟ کثافت و نجاست و فلانه، از این ابزار استفاده کردیم. سخر لکم، تو ازش بهره ببر، یه کاری کن دشمن بیاد پدرتو در بیاره. آقا اومدیم نشستیم چیکار کردیم؟ حاج قاسم به عنوان هیرو هشتگ گذاشتیم توش سالگردش، درسته؟ اینا ریختن تو شبکه‌شون مرد میدان، مثلا آمریکاییه مرد میدان میفهمه یعنی چی، مادی هشتگ گذاشتن. بعدم دیدم مرد میدانشون یه انگار ازشون هماهنگ شده بود، چی بود اینا، شما مرد میدانشون در مقابل مرد دیپلماسی ظریف قرار گرفت و اصلا یه دو قطبی ساخت و ما اومدیم هیرو، همین هیرو. بعد این اینستاگرام اومد هیرو رو بست، وقتی هیرو رو بست چیو بست؟ کل هیروهای اروپایی‌ها رو هم بس، هندی‌ها رو هم بس. اونا اصلا قهرمان بدبخت کنم کشتی کجشو گذاشته بود، اون یکی قهرمان اونم چیشو گذاشته ببین، یعنی ضربه به خودش میزنه اگه بخواد، نمیتونه، از این بیا بهره ببر، تو باید استفاده بکنی. با حضرت موسی تو همون خونه فرعون بزرگ شده، این هنر توئه. این بعد وقتی تو یه همچین هویتی داری بگی تمام این هستی رو خدا آفریده برای من، بعد دیگه خودتو مثلا گیره نمیدونم مثلا یه آدم حقیر کوچیک می‌کنی، هر روز آویزین این و اون میشی، کیف کشی برای این و اون میکنی، حری آزادی، جز خودم سر تعظیم جدی هیچ کی خم نمیکن، درست شد؟ برای شناخت اینا، فهم این سنت های الهی از شما انسان میسازه، ابرمرد میسازه، شکست ناپذیر میسازه. این حرفا رو چرا ما داریم تو محرم میزنیم؟ دلیلش چی بوده؟ عرض کردم به خاطر شروع جنگ بود. یعنی من شب اول محرم بحثم آماده بود، خواستم یه فرصت دیگه این 50 جلسه آخه بحثه، گفتم نه مردم باید بفهمن چی شد، این جنگ ناشی از چیه، چی کار بکنی پیروز میشه، چه درسی باید ازش بگیری. و از من بپرسید هیچ کسی رو من سراغ ندارم در عمل نه در علم، الزاما هیچ کی به پیامبر نمیرسه، در عمل به اندازه ابا عبدالله الحسین علیه السلام سنت های الهی را استادانه به کار گرفته باشه. یه کاری کرده الان نگاه کنید، کل دنیا متوجه ابا عبدالله هنوز تازه نشه میشه، یه کاری میکنه همه ی دنیا حسین میشناسه، همه ی دنیا. پریروز دیدم این بلاگر آمریکایی بلند شده رفته عراق، بعد این قطری ها و اماراتی ها و سعودی ها شروع کردن زر مفک زدن برای من، خود حرف مفزدن که آره تو چرا رفتی پیش شیعیان و نمیدونم چی اینا. بعد اومده بود توی زده نشته بود که بابا اون چهار تا برجتون رو نمیدونم چیتون رو فلانه، اینه برای من آمریکایی که اصلا جذابیتی نداره که، ما هم داریم بهترش هم داریم. خب اینه جا برای من غرور جذابیت داره، برای من این هیهاد من نزله جذابیت داره، برای من شجاعت و آزادگی و حریت و عدالت جذابیت داره، که اینا رو فقط تو ایران و عراق و لبنان و یمن و غزه دیدم. یه روز همین جوری اعتراف خوان کرد، همه که امام حسین رسیدن، بدونید همه که امام حسین رسیدن، اون موقع است که امام زمان ظهور میکن، میاد میفرماد من پسر همون آقاییم که مدل حکومتیم هم شبیه اوه، همه عاشق من، همه منتظر من، همه دنبال او ایشون. این که انقدر ظهور به امام حسین گره خورده برای همین آقا میگن مثلا ز عاشورا حضرت ظهور میکنه، یه دی میگن نمیدونم اصلا 5 تا جمله‌ای که حضرت میفرماد 4 تا جملهش مرتبط با امام حسین، نجدی الحسین قتلوا اتشانا سحقوا عدوانا هم ترهو اوریانا، چی همه اینها انا سمسام المنتقم، من آدم انتقام بکشم از کی میخوام انتقام بشم؟ از یزیدی ها، از شمره ها، از حرمله ها، از بچه کش ها. تا میگه بچه کش ها همه قیافه نتانیاهو جلوی چششونه. آقا شما میتونی اینا رو تمومش کنی؟ خیلی ممنونت میشیم اگه به اینا رو تموم کنی، دستتو میبوسیم، بگو ما چی کار کنیم تو دنیا. این چی میشه؟ همینه، این سنت های الهی به من شما یاد میده چجوری تو با این هستی خودتو همراه کنی. از این مهمتر ما اثری نداره، یعنی این از زیستت گرفته، از غذا خوردنت گرفته، برو تا اندیشیدنت، تا خوابیدنت، تا بچه بزرگ کردنت، تا ازدواجت، همه اینها در یک راستا قرار میگیره. پس این مورد آخر از جانب خدا یک بیان وضعیته. خدا میگه من اینجوری آفریدم دینو، من انسانو اینجوری آفریدم، نه اینکه این باید این باشد. ببین این باید این باشد میشم این چاقو نباید سر ببرد، اما خودم که من چاقو رو اینجوری آفریدم که فلز تیز در مقابل گوش میبرد، من دینو اینجوری آفریدم که از درون تو میجوشد، تو ذاتن دنبال من خدا داری میگردی، بگرد نشونه ها مرون، نشونه ها مرون، تابلوها بگرد من خدا رو چیکار کن، پیدا کن. میگم دیگه برای امشب کافی باشه، سرتون درد آوردم ببخشید، انشالله خداوند همه ما شما رو از مسببان اصلی و خیلی در ظهور حضرت ولی از قرار بده. همه جانها به فدای حضرت ولی است. و امروز آدم تو این دنیا وقتی این اوضاع رو میبینه میفهمه که اصلا دنیا بدون امام معصوم روز به روز به سمت کثافت بیشتر رفت و بشر نتونست خودش به تنهایی خودش رو مدیریت کنه. بدون یک رابط وحیانی هیچ چیزی درست نخواهد شد. یا علی.